بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین و الانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع منها تاکلون و لکم فیها جمال حین ترحون و حین تسبحون و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینتن و یخلق ما را تعلمون. چند مطلبی که مربوط به بحثا گذشته بود ارائه بشه تا اینکه انشاءالله به تتمه بحث برسیم. خلاصه نظر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه درباره سوره مبارکه نحل این شد که چون روایت معتبری که تعیین کننده مرز مکی و مدنی بودن نیست، همونطور که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان فرمود، مرحوم امیرالاسلام تو مجمع بیان باید کنن که روایت صحیح و معتبری که حدود این آیات رو مشخص کند نیست، قهرن به اجتهاد خود مفسر برمیگردد، کیفیت استظهار مفسر از آیات. نظر نهایی مرحوم علامه شد که سوره مبارکه نه از آیه 1 تا آیه 40 در مکه نازل شد، اشبه به مکی است، و آیه 41 و 42، آیه 106، آیه 126 تا 128 اینها شبیه مدنی هست، در مدینه نازل شدن. بقیه آیات همشون اشبه به مکی هست، البته یه استظهار تفسیری است. مطلب دوم آن است که اصولا انسان عجول خلق شده است از نظر طبیعت، که خلق الانسان من عجل، گرچه از در فطرت متعنی آفریده شده. بیش از 50 مورد در قرآن کریم از مذمت انسان سخنی به میان آمده. انسان قطور است، انسان ضروب است، انسان جهول است، انسان عجول است، و اگر خزائن هم در اختیارش باشد او بالاخره قطور است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان ملوع است. اینا همه این رذائلی که بیش از 50 آیه عهده‌دار اونهاست به بخش طبیعت انسان برمیگردد که انی خالقان بشرن بالطین. اما اون بخشی که به فطرت او برمیگردد فقط کرمنا بنی آدم هست، فضلناهم هست و مانند احسن تقویم هست، احسن قوام هست، احسن المخلوقین است که خدا احسن الخالقین شد و مانند این عجله هم به اون جریان طبیعی او برمیگردد، نه به جریان فطرت اونها. در جریان فطرت آیات سرعت مطرح است که ذات اقدس را دستور میدهد سار و الی مغفرته، که گفتن سرعت خوب است و عجله خوب نیست، گرچه در فرق بین سرعت و عجله چنین گفتن که عجله وصف متحرک است به سرعت وصف حرکت، نمیگوین این حرکت عجله است، میگوین این شخص عجله کرده است، نمیگوین این شخص سرعت دارد، میگن این حرکت سرعت دارد. سرعت وصف حرکت است، عجله به شتاب وصف متحرک. این سارعوهایی که در قرآن کریم است برابر فطرت که سرعت به طرف خیرات است یا استباق است، این به فطرت برمیگردد. اولا ما را دستور معرفت میدن که بحثش قبلا گذشت، بعد از معرفت دستور هجرت میدن، بعد از دستور هجرت دستور سرعت میدن، بعد از دستور سرعت دستور سبقت میدن، حالا که سابق شدی که رو دادی دستور امامت میدن که رهبری دیگران را هم به عهده بگیرید و بگویید واجعلنا للمتقین اماما. اینا 5 مرحله است. 5 مرحله یعنی 5 فصل، یعنی 5 کتاب، که چگونه قرآن ما را به این مراحل 5 فرا می‌خواند: المعرفت ماهیه، الهجرت ماهیه، السرعت ماهیه، السبقه ماهیه، الامامت ماهیه. اینا مراحل 5 است که قرآن ما را بر اساس اون تعلیم وحیانی به این امور آشنا می‌کند. تک تک ما را اون امامت معصومان مالون 14 نفر است و لا غیر. اما هر کسی بالاخره موظف است
در محیط علمی و عملی خود سرعت بگیرد، بعد از اینکه سرعت گرفت سبقت بگیرد، چون در اینجا هیچ تصادفی در کار نیست، مساحت میدان مسابقه عرض و هستماوات و عرض است و سبق الخیرات و ساب و الى مغفرتن که عرض و هستماوات و عرض. اگر کسی خواست تو میدان تقوا، تو میدان عدل، تو میدان زهد، تو میدان قناعت مسابقه بده، این میدانش به اندازه آسمان و زمین باز است، مزاحمش کسی نیست. اگر میلیون ها نفر در یه جا زندگی بکنن، همشون بخوان متواضع باشن، این هیچ تزاحمی نیست. اما دو نفر بخوان متکبر باشن، صدر طلب باشن، بخوان بالا بشینن، اول دعواست. بالاخره هر جایی یه صدر دارد دیگر. بله، این اجلو به صلات هم اشاره شده است در همون بحث قبلی. این اجلو، این بازگشت اون اجل در حقیقت به سرعت است که قرآن دستور داده است. و یعنی کان الانسان و اجولا مذمه شد الاجلت من شیطان آمده است. اون روز اول در باره اجله این روایت خونده شد، اجلو به صلات قبل الفوت، اجلو به توبت قبل الموت. خب سرعت اگه کسی بخواد بگیرد در میدان مسابقه هیچ تزاحمی نیست، ولی اگر خدای ناکرده تو رذائل بخواهن حرکت کنن، دو تا آدم متکبر توی یه میلیون جمعیت اول دعواست، وقتی که وارد شدن بالاخره صدر مجلس یه جاست دیگر، یا نام رو میبرن بالاخره همزمان که نمیشه نام دو نفر را برد. اگر خدای ناکرده کسی گرفتار این ویروس باشد اول دعواست. پس در فضیلت مسابقه میدانش به اندازه آسمان و زمین است که سارو الى مغفرت یا سابق و سابق الى مغفرت که عرضها، یعنی مساحتش عرضها سماوات و عرض، بلکه بیش از سماوات و عرض است. ولی خب بالاخره از باب تشبیه معقول و محسوس، میدان مسابقه در فضیلت علم و تقوا و عدل هیچ تزاحمی نیست، لذا دستور داده شد. این به فطرت برمیگرده. خب اما در مسئله و تقونه که یعنی وجعلونی وقایتن، برابر سوره مدثر که ذات اقدس اله هم خودش اهل تقواست، او هم وقایه دارد، منتها او وقایش به ذات است، دیگران وقایشون بالعرض، دیگران خدا را وقایه قرار میدن و برکت خدا از نقص به عیب مسئول میمانن و ذات اقدس اله ذاتن وقایه دارد، مثل که دیگران وارد حس توحید میشوند که کلمت لا اله الا الله حسنی، در این حس و قلعه مسئول میمونند و ذات اقدس اله ذاتن مسئول است. پس خوب اهل تقوا هم درست خواهد بود و تقونه هم درست خواهد بود. معنای و تقونه هم این خواهد بود که اجعلونی وقایتن لکم عن الحوادث و النوائب بمانندون. آسمان هم بالاخره یه فضاست. حالا اون آسمانی که یهت وقتی هم میرسی میگفتن درست نباشد، فضا که امر عدمی نیست، موجود است. این موجودات، این راه شیری، این کواکب ثابت سیار تو این جوبن، اصل جوی امر وجودی است، عدمی نیست، مخلوق است و خالقش ذات اقدس اله است. و این راه شیری و کواکب ثابت سیار را در جو ذات اقدس اله آفریده است. کارها را هم خود خدای سبحان بهده دارد. دیگران چه انبیا، چه اولیا، چه ملائکه، اینها مأموران الهی، مدبرات امرن که بل مدبرات امران. تفویض هم مستحیل است، هم طبق دو برهان، هم در اثر نامتناهی بودن قدرت خدای سبحان، چون قدرت وقتی نامتناهی شد قابل تقدیری که در بخشی دخالت بکند در بخشی دخالت نکند، هم از طرف مبدع فاعلی تفویض مستحیل است که کار را واگذار بکند و خودش هیچ دخالت نکند، هم از طرف مبدع قابلی تفویض مستحیل است، برای که ما سوى الله ذاتن فقیرن انتم الفقراء الالله. خب اگر انتم الفقراء الالله یک موجودی ذاتن فقیر بود، چگونه می شود کار را به نحو استقلال و واگذار کرد؟ تفویض یعنی واگذاری مستقل. بنابراین تفویض طبق دو تا برهان که یکی حد وسطش نامتناهی بودن قدرت فاعلی است و دیگری حد وسطش فقر ذاتی مبدأ قابلی است، این مستحیل است. ولی دیگران آیات الهیان، مظاهر الهیان، مظهر الهیان، خلیفه الهیان، مأموران الهیان، مدبرات الهیان، اینا با اون بکن فتح الله، بکن بدع الله، بکن خلق الله، بکن یقدر بطبا، همه اینها هماهنگ خواهد بود. مطلب بعدی آن است که انسان مسافر است و البته خوب این که گفته شد یا ایها الانسان اینکه کادهون الی ربک کدهن فمراقی، بالاخره هم به لقای خدا میرسند. هیچ موجودی نیست که به لقای خدا نرسد، منتها اگر کسی خودش رفت کارهای قربت الله انجام داد، مقرب شد، گفت نماز بخونم قربت الله، روزی میگرم قربت الله، اطاعت میکنم قربت الله، امتثال میکنم قربت الله، منتهی از نواهیم قربت الله، این قربتن 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 هر قدمی که برمیدارد به اون لقای الهی نزدیکتر میشود. کفاری که ینادون من مکان بعید کار قربی انجام ندادن، اینا نزدیک نشدن ولی اینها رو میبرن کشون کشون، این خضوع و فقدوس و ملجهیم سلو، اینا رو میبرن. خب اینا رو نمیبرن به لقای رحمت الهی، به لقای جمال الهی، اینا رو میبرن به لقای جلال الهی. همین ها که در قیامت کور و محشور میشوند میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، اینا کورن، واقعا هم کورن. برابر سوره مبارکه تاها میگن ربنا لما حشرتنی اعما و ادخلت بصیرا، کورن اما آتش رو به خوبی میبینن، کرن صدای جهنم رو به خوبی میشنون که تتمیز من الغیظن. همونطوری که تو دنیا با بودن این همه مراکز دینی، مساجد، مذاهب، قرآن، اهل بیت، همه معارف بودن، اینا کور بودن، نمیدیدن، بیراه میرفتن، کجراه میرفتن، فقط اون مراکز فساد رو میدیدن، در قیامت همین معنا ظهور میکنند، اینا واقعا کورن. انبیا، اولیا، صدیقین، صلحا، شهدا، مؤمنی، اینا رو در قیامت به هیچ وجه نمیبینن. بوی بهشت را که از 500 فرسخی به مشام میرسد استشمام نمیکنن، اما کاملا جهنم رو میبینن، کاملا صدا رو میشنون. این کریه کوری فیزیکی نیست که اگر کسی کر بود نه صدای مؤمن رو میشنود نه صدای کافر را، اگر کسی کور بود نه مسجد میبیند نه میکده را. این کوری ملکوتی است. کوری ملکوتی به اینه که کسی که واقعا در دنیا اهل مسجد نبود، اهل میکده بود، در قیامت واقعا کور است، فقط جهنم رو میبیند. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، همینایی که کورن. بعد ذات اقدس اعلام فرمود همینا که کورن، همینا که کرن، همینا که صدای جهنم میشنوند و آتش میبینن، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا اون رحمت الهی شامل حالشون نمیشه که ببینن، اینا جمال و جلال و اولیای الهی رو نمیبینن، اینا صدای بهشت هم نمیشنوند که لذت برن، اینا فقط جهنم رو میبینن، اون زفیر و شهیق جهنم رو ادراک میکنن، خزنه جهنم رو میبینن، نفیر جهنم رو اینا رو فقط میبینن. خب پس بنابراین یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن فمراقب، برای همه یه اصلی، یه عامی یا یک مطلقی نیست که تخصیص یا تغییر بردار باشد. بعضی ها میروند، بعضی ها رو میبرند، بعضی ها به جمال الهی میرسند، اینا ملاقات رحمت الهی بهره اونا می شود، بعضی گرفتار عذاب الهی هستند، فقط جهنم الهی رو میبینند. اونجا هم قال ان الله حرمهما على الكافرين، اینها اونا رو میبینن، یعنی بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن ولی جهنمی ها دیگه بهشتی ها رو نمیبینن. تو بهشت یه عده با دیگر گفتگو میکنن، میگن به این که ما یه رفیق داشتیم ما رو مسخره میکرد، از اون خبر دارد یا نه؟ از اون بالا، چون بهشت بالاست به جهنم پایین، از اون بالا فتلع فرعاف فی سواء الجحیم، از اون بالا نگاه کرده دید این تو وسط جهنمه، بعد با او گفتگو دارد. اینها از بهشتی ها میگوین به تعبیر مرحوم شیخ بهایی نحنو اتاشون و انتم ورود، یعنی شما سیرابید به ما تشنگان آب برسانید. این شعری که برای شیخ بهایی نقل بکنن ترجمه همه آیات است که ایشون خوندن که یا به ما آب بدید او مما رزقكم الله، اونا در جواب میگوین که ان الله حرمه ما قال الکافرین، این تحریم تکوینی است، چون در بهشت جا برای تکلیف نیست. معناش این است که حرام است که شما از آب بهشت و کوثر استفاده کنید. معناش اینه که تحریم کرده، نظیر تحریم تکوینی که نسبت به موسی کریم سلام الله علیه آمده که فرمود ما برای اینکه این کودک را به مادرش برسونیم اصلا هیچ پستانی را در دهان او جا ندادیم و حرمنا علیه المراضه، مبادا این کودک پستانی دایه ای رو بگیره و از مادر باز بمونه، چون ما به مادرش وعده دادیم که این بچه به این امانت را به تو برمیگردونیم. به ما بسپار انا رادوه الیکه به جاقلوه من المرسلین. خب ما به دریا دستور میدیم فلیل قهر یمو به ساحل، بالاخره این کودک شیر میخواد یا نمیخواد؟ به این کودک چی میگیم؟ به همون تدریج به تو وعده دادیم برمیگردونیم. به دریا دستور دادیم ببر 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 تا خونه عدو ما فلتقت و آل فرعون لیکن لهم عدو و حزنا. به لبان موسی کلیم سلام الله علیه هم دستور دادیم که هیچ پستانی رو نگیر و حرمنا علیه المراضع، تو مادر برگرده. اینا هم جزع کردن، ناله کردن، هر دایی آوردن اثر نکرد. بالاخره اون خواهرش گفت کرد ادر رکم علی من اهل بیت یکفرونه، به مادر برگشت. او تحریم تکوینی میکند، گاهی میگوید بچش گاهی میگوید نچش رو مانند تو. در اون آیه‌ای که دارد ان الله حرمه ما قال الکافرین، این تحریم تکوینی است. خب این معلومه. مطلب دیگه این کفار واقعا در عذابن، الان هم در عذاب علیمن. نظیر بخش ابتدایی سوره مبارکه نساء که دارد الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سقیرا، این جهنم منتظری دارد که در قیامت بهش میرسد، اما همکنون دارد شعله میخورد. تو بحثهای قبلی هم داشتیم که ما به اسرار قیامت به اندازه نمی اطلاع داریم، از اسرار قیامت کسی اطلاع کامل ندارد. از ظاهر آیات برمیاد که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم غیر منقول که اعدت للکافرین، یه جهنم منقول که جهنم رو میارن برابر پایان سوره مبارکه فجر که فرمود وجیع یومئذ و جهنم یومئذ کذا و کذا. مراده فرمود زیر این آیه روایات است که با زنجیر کشون کشون جهنم رو میارن. این کدوم جهنم است که با زنجیر میارن؟ یه جهنم منقولی دیگه. ما دلیل عقلی نداریم که جهنم فقط یه دونه است، فقط غیر منقوله. او رو عقلا و نقلا پذیرفتیم که هست و ممالا ربی بیه. ما دلیل نداریم که این آیه سوره مبارکه فجر توجیه کنیم. ما چه میدونیم اسرار قیامت چقدره؟ اینم که سوال میشه تعارض عقل و نقل، عقل درباره خطوط کلی معاد حکم میکنه که اون رو شایان تایید میکنه. درباره خطوط جزئی معاد عقل مطیع محض است. بهش چجوره، جهنم چجوره، درجات بهش چیه، درکات جهنم چیه، اینا رو برهان عقلی بر نمیداره. مهمترین برهانی که بر ضرورت وحی و نبوت اقام شده است برهانی که حکما اقام میکردن که خیلی از اسرار تو عالم است یک، ما با اونها، اونها با ما ارتباط تنگاتنگ داریم دو، و باید اونها را بشناسیم سه، و هیچ راهی نداریم جز وحی که خدا به ما بفهمانه چهار، پس وحی حقه. مگر عقل به این جزئیات دسترسی دارد، خبر دارد؟ لذا هیچ تعارضی هم بین عقل و نقل نیست. عقل در خطوط کلی معاد فتوا میدهد که نقل رو تایید میکند، در خطوط جزئی معاد عقل تابع محض است. بنابراین ما دلیلی نداریم که بخش پایانی سوره مبارکه فجر را توجیه کنیم. نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه نساء هست که اینایی که اعمال حرام میخورن واقعا در آتش میخورن. بعضی از اهل معرفت ادعا کردن که ما میبینیم بی ادعی از اینها که سعی در تفرقه دارن، سعی در بهم زدن دارن، سعی در تضعیف نظام الهی دارن، سعی در تضعیف کتاب و سنت دارن، سعی در بهم زدن و ایجاد کینه و اختلاف دارن. اینا ادعا کردن و گفتن وقتی که این گروه حرف میزنن ما میبینیم آتش از دهن اینا داره میاد بیرون. خب درباره ائمه علیهم السلام که اینها یقینی است، حالا شاگردان اونها مثل حارث تبریزی شاید به این مقام برسن. یه عده جهنم منغولن و جیء یومئذ و جهنم، یا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اون کسی که معاذ الله داره سب و لعن میکند، یا اون کاریکاتوری که در دانمارک و امثال دانمارک با اون قلم این کار میکند، اگر یه اهل دلی صاحب دلی بگوید من از این دست آتش میبینم، یا اون کسی که بددهنی کرده گفته معاذ الله دین افیون است بگوید من از این دهن شعله میبینم، ما چه دلیل داریم بر تکذیب این حرفا؟ پس یه عده که حرام میخورن در شکم اینها حرام است، اینو جهنم منقول است، اونم جهنم غیر منقوله. عقل در این گونه از موارد مطیع محض است. ممکن اون بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالی اون روز به رسول رسید، این در حدود 28 روایت هست در اعمالی درباره انا مدینه الان و اریجون بابها، البته تعبیرات مختلفی هست که اصولی نقل کردن، ولی ایشون تقریبا 28 روایتش نقل کرده. یکی از اون روایات 28 گانه اینه که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم و این بهشت است و تو در این بهشتی. خب این میشه بهشت منقوب. ما هیچ دلیلی نداریم بر نفی اینها و توجیه اینها. اون بهشتی که عز فضل المتقین هم سر جاش محفوظ است و هم مداره بفیه. جهنم نیاورده ولی مطلق است، اسم جنس هست، درک اسفل قرار داده. این طبقاً و طبق هست، نار و مؤصده هست، طبق تعبیر کرده، درک تعبیر کرده. اگر درکات نداشت باشه که نل منافقین لفه درکر از فره به نار نداریم. بالاخره جهنم هست، متعدد بودنش به مراتب دیگه. در بهشت هم این چنین است، تعددش به تعدد مراتبه، اینا درجاتشون فرق میکنن. گرچه فرمود لمن خواه مقام ربی جنتان بعد فمود به من دونه ما جنتان، اما بازگشت اینها به تعدد درجات و مراتب است. مثل بعد اینه که ما خواست روزانه که حالا یا از اولیاء الهی داریم، از ائمه داریم، یا نسبت دیگه داریم، این اگر نسبت به انبیا و اولیاء باشد این در حقیقت توسل است، یعنی وسیله قرار دادن است که وابتغوا الیه الوسیله، و کار اصلی هم به دست ذات اقدس اله است. و همونطوری که شفاعت را ذات اقدس اله فرمود با دو عنصر محوری تأمین می شود، یکی این که ما به شفیع اذن بدهیم، یکی که مشروع له مرضی المذهب باشد. شفیع کسی است که خدا به اذن شفاعت بدهد، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. مشروع له هم کسی است که مرضی المذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که دینش را خدا بپسندد، خدا اسلام را میپسندد. دین خدا پسند فقط اسلام است که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. تنها دین خدا پسند اسلام است و کسی مسلمان واقعی بود مرضی المذهب است. حالا اگر فلساتی لغزش هایی داشت، این برکت شفاعت اهل بیت علیهم السلام حل میشود. نیازهای دنیا هم همینطور است، اونا باید شفیع بشن، کار انجام بدن برای شفای مرض، برای حل مشکلات مادی و معنوی، برای افزایش درجات، برای نجات از درکات. هر چیزی که انسان از این ذوات قدسی میخواهد، بازگشت به توسل به شفاعت است که محبوب به اون دو قید است. قریب این طریعه بحث که مشرکان توحید ذات را قبول داشتن، توحید خالقی را قبول داشتن، مشکلشون توحید ربوبی بود. چگونه قبول کردن؟ اونا بالاخره هم میتوانن با برهان عقلی و هم به کمک راهنمایی انبیای قبلی، وجود مبارک نوح سلام الله علیه که سالیان متمادی مکتب توحید را ارائه کرده است، با اون طوفان رابطه بشر عادی با حضرتش قطع شد، ولی انبیای ابراهیمی آمدن همین راه را طی کردند و دیگران را به این راه راهنمایی کردند. این حرفا بود. به برکت انبیای ابراهیمی توحید را میفهمیدن، چون که عقلم اینا را تأیید میکنند، با عقل میفهمند، با نقل تأیید میکنند و مانند اون. اما مشکل اینها در اون توحید ربوبیست که حالا انشاءالله بخواست خدا وارد اون بحثای بعدی میشه. و از این که چگونه کوها میخه زمینن، این تعبیرات قرآن کریم است که اوتاد یعنی جمع وتد است، ما جبال را اوتاد زمین قرار دادیم یا رواسی قرار دادیم، وقتی زمین به وسیله این سنگین شد دیگه نمیلرزد. لازم نیست که میخ خوب کردن زمین با سلسله جبال نظیر کوبیدن میخ بر دیوار باشد که میخ به وسیله دیوار محفوظ است، نه دیوار به وسیله میخ. این مطلب دهم است تقریبا. فرمود ما زمین را سنگین کردیم تا نلرزد. این خطبه اول نهج البلاغه از تعمیر سلام الله علیه که همونده و وقتده به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراد، او توتید کرده یعنی با وطن با میش میدان و اضطراب زمین را برطرف کرده است. اون خطبه هم از همین آیات گرفته شده. اما علت خلقت چیست؟ این تو بحثای قبلی اشاره شده، تو بحثای بعدی هم میاد که دو چیز است. بالاخره خدای سبحان فرمود ما هم برای معرفت هم برای عبادت شما را خلق کردیم. لازم نیست بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که آمد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اون را بل ليعرفون معنا کنیم. در آیه 12 سوره مبارکه طلاق اونجا علت خلقت را معرفت قرار داده، فرمود خدای سبحان آسمان و زمین را آفرید تا شما علم توحیدی پیدا کنید. الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، این مجموعه را آفرید لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. موحد باشید، خداشناس باشید، علم ازلی قدرت ازلی اینا را بفهمید. این هدف معرفتی. اونم بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که ما خلقت الجن والانس هدف عبادی است که اینا قبلا بازگو شد. اما مطلب بعد این که در معاد گفته شد زمان نیست، حالا که زمان نیست معاد جسمانی چگونه توجیه می شود؟ اینها اونجا هست، اشاره شد که در نفخ سور، در نفخ اول که نفخ فی سور فاستعق من فی السماوات والارض یا اساس قیامت که بخواد طرح بشود، آسمان ها جمع میشه، زمین جمع میشه، وقتی آسمان جمع شد، زمین جمع شد، منظومه شمسی جمع شد، کره ارضی نبود، حرکتی نیست تا زمانی باشد، این مقطع نیست. دوباره بساط پهن میشود، وقتی دوباره پهن شد اون حکم خاص خودش دارد، اجسام اونجا، احوال اونجا، اماکن اونجا حکم خاص خودشون دارد، هم جسم هست، هم روح هست، همه مشخصات هست، منتها بعد از اینکه بساط کل مجموعه برچیده شد. این مال نفخ اول، اونم مال نفخ دوم. اما آسمان و زمین از چی خلق شد؟ این را ذات اقدس اله فرمود ما که عرض چیزی خلق نکردیم که مواد خامی قبلا بوده، ما اونا را گفتیم آسمان درست کردیم، زمین درست کردیم، خود اون مواد خام را هم خدای سبحان آفرید. این یک الگو نقشه جای دیگر نبود که خدای سبحان این نظام را برابر اون الگو نقشه خلق بکنه. دو، هم مواد هم هندسی و معماری و صورتگری همه اینها بدی است، مسبوق به چیزی نیست. از چیزی عالم را خلق نکرده است تا اون ذرات اتمی بشه ازلی، بلکه ماده و صورت را همه را خود ذات اقدس اله آفرید و بدون مثال آفرید. حالا رسیدیم به این بخش، فرمود ول انعام خلقها که لکم فیها دفعان. گذشته از این که خودشون موجوداتی دیگه هستن، حیات خاص خودشون دارن، برای شما هم وسیله گرمی هست، از موی بز، پشم گوسفند، کرک شتر جامه تهیه میکنید، خیمه تهیه میکنید، از پوست اینها لباس تهیه میکنید، خیمه تهیه میکنید، از گوشت اینها مواد غذاییتون تأمین میشه، از شیر اینها مواد لبنیتون تأمین میشه، اقتصادتون، تغذیتون با این تأمین میشه، و اون بخش هنری و روانیتون هم با زیبایی و جمالی که در این گوسفندا هست تأمین میشه. و لکم فیها جمال و حین تریحون و حین تسرحون. یه بخشیش مربوط به زینه است که فرمود کسی که خب دارای خیل است، دارای اسبای فراوان است، شترهای فراوان، حمیر فراوان، اینا زینت است، بلی سرمایه است. یه بخشی مربوط به جمال است، این مربوط به حمیر و امثال حمیر نیست. فرمود کسانی که دامداری دارند در مسئله گوسفندها، اینا خوب لذت میبرند از این جمال خداداد ترقی میبندند. اگر مثلا 1000 گوسفند در یه رمه سرا باشد، اینا هر کدام یک بره هم داشته باشن، وقتی عطر می شود اینها از چراگاه برمی کردن با اون جلال و شکوه و بعبع کنان که می آین، هر کدام بچه خودشون می شنسه، این بچه هم هر کدام مادر خودشون می شنسن و هیچ اشتباهی هم نمی کنن. این بچه ها به سراغ مادرها می رن، اون مادرها به سراغ بچه ها می رن، اینا در آغوش می گرن شده می کنن. فبود این منظره برای همه شما جمال است. و لکم فیها جمالون، در این اراحه، در این استرواح، اراحه از روح است، یعنی شبانگاه که شد اینا با آغل و آخر بر میگردن، استروا صبحگاه که میشه اینها رو از آغل و آخر به چراگاه میفرستیم. تقدیم اراحه بر استروا برای اینکه عصر که میان خیلی زیباتر از عصر که صبح میرن، از چون حضور بعد الغیبت یک و روی اونها به خود دامدار است و آغل، دو از این جهت خیلی زیباتر است برخلاف صبح که پشت گوسفندها به دامدار است و با اون چوب هم چون بچه ها رو دارن رها میکنند و میرن، لذا حضور اونها در عصر خیلی بهتر و با جمالتر از حضور اونها در صبح هست. این بخش مربوط به اون بخش هنری و انگیزه است. مستحضرید که انسان تنها با اندیشه زندگی نمی کنه. بخش وسیعی از زندگی ما را انگیزه و هنر تشکیل میده. الان شما میبینید خود شما هم اهل این فنی. بالاخره مقتلهای معتبر و صحیح را آدم میبینه. گاهی مثلا شیخ مفید مستدن به سند صحیح مقتل نقل میکنه یا مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل میکنه. آدم این مقتل رو میبینه خب مقدار متاثر میشه. اما وقتی یه مدّاحی با آهنگ خوب یک بیت رو داره میخونه دیگه آدم نمیتونه اشکش رو کنترل کنه. این اشک به دست هنر است نه به دست علم. بالاخره اونی که مدّاح داره میخونه که به این قرصی و به صداقت و به متانت این متنی که کلینی و شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کردن نیست. بخش اندیشه که آدم رو نمیخندونه، نمیگریونه، عواطف ایجاد نمیکنه، این رو هنر به عهده داره. بخش هنر را اگر ما بتوانیم سامان بدیم طبق رهبری اندیشه انگیزه اداره بشود، هنر میشه اسلامی. الان شما بینید بعضی تابلوها دارد که مدرسه اسلامی هنر. هنوز باور نکردن ما یه هنر اسلامی داریم، برای اینکه اینا از غرب گرفتن. عقل دخیل نیست، وحی دخیل نیست، نقل دخیل نیست. اون توانی که اینا معقول را محسوس بکنن ندارن. اینا متخیل را محسوس میکنن، اینا موهوم را محسوس میکنن، میشه همین هنر رایج. سرانجام طرفی هم نمیبندن. اما اون که بتونه معقول را محسوس کنه میگه همونطوری که بازگشت این رمه جمال است، حجر جمیل داریم، صبر جمیل داریم، صبح جمیل داریم. اینا رو قرآن مطرح کرده به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام، فهمون تاثره نگید تو مردم باش، اما بهجر هم حجرن جمیلا. یه وقتی میبینید وقتی کسی چهار بار پنج بار نصیحت کرده یه دیه نشدیدن، از شهر خودش قهر میکنه، از روستا خودش قهر میکنه. این حجر غیر جمیل است. اما تو مردم بودن، مشکلات اونا رو تحمل کردن، اینا رو به دل راه ندادن، خودش در دل اینها راه پیدا کردن، این کار اولیا الهی است. فقط وهجرهم هجرا جمیلا. در موقع صف و عف هم فقط فسفه صف الجمیل. حالا که عف شده اینقدر بروقش نکش، اینقدر پیش این اونو نگو. خب اگر هجر از جمیل است، اگر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه صبر کرده، گفت صبر جمیل، مستحضرید در این عالم ولو کسی پیغمبرم باشد همیشه عطای رایگان به کسی نمیدن. گاهی البته رایگان میدن بر اساس مشیت حکیمان الهی، اما در خیلی از موارد جون کندن میخواد. همین یعقوب سلام الله علیه که چه افتادن بچه‌اش چند قدمی کنعان بود، با خبر نبود به حسب ظاهر که برادرها چه کردن، حالا که جون کند و تحمل کرد و صبر کرد و صبر جمیل، این شامش باز شد که از 80 فرسخی بوی پسر میشنود. این معنا دیگه مقدور سعدی و امثال سعدی نیست که بگوید ما گاهی طارم اعلا می‌نشینیم گاهی پشت پای خود نمی‌نیم. آخه چرا؟ یه حساب و کتابی است که آدم گاهی طارم اعلا می‌شینه گاهی پشت پای خودش نمی‌نیمه. اگر کسی چندین سال مطیع ذات اقدس اله بود، در آزمون سرفراز به در آمد، اون وقت اون کسی که پیرهن دستش است او استشمام نمی کند. اما این با جمله اسمیه، با تأکید، با ضرس قاطع، اینی لعجدوری هیوب سفلولا انتوفندون. بل آدم پیغمبرم باشد. درست است گاهی و آتین الحکم سبیاس رایگان میدن، مجانی میدن، اما اساس نظام بر تلاش و کوشش است. پس این جواب اگر ما بتوانیم بفهمیم جمال عقلی چیست، یک، رابطه عقل و حس چیست، دو، این وسط را عالمانه از عقل به خیال و وحی بیاییم، از خیال و وحی به حس بیاییم، بعد فیلمنامه بنویسیم، این معقول میشه محسوس. تازه جریان سریال از تعمیر در حد یه روزخانی عادیست که جنگ جمل رو به در بکشتم. تا هنر ما به جایی برسد که ادلی به طرق سماعی اعلی و منی به طرق الارض او رو به سینما و هنر بیارند، اون مقدورم هست، ممکنم هست، منتها جون کندن عالمانه میطلبد که آدم بتونه هنر معقول رو بفهمه، از معقول چگونه به محسوس بیاید بفهمه، راه خیال را بدون دخالت وهم طی کنه، راه وهم را بدون دخالت خیال طی کنه. از اون تخیل که مقدور همه نیست، این تخیل غیر از قوه خیال است، قوه متخیل غیر از قوه خیال است، قوه متخیل غیر از واهب است. تو همه هم نیست، تو شعرا خیلی قویه، اونا که تشبیهات تند و تیز دارن متخیلشون خیلی قویه، اونا که حجب تند و تیز دارن متخیلشون خیلی قویه، اونا که مدح تند و تیز دارن متخیلشون خیلی قویه. متخیل در بعضی قوی، در بعضی ضعیف، غیر از خیاله. بعد از این که از معقول به محسوس، به موهوم و متخیل آمد، از متخیل کمک بگیرن، به حس بزن، اون وقت فیلمنامه نویسه میشه هنر اسلامی، نه مدرسه اسلامی هنر. فرض آن است که همونطوری که از بعضی از آیات مطالب فراوان فقهی و حقوقی استفاده می شود، از این لکم جمال فیها حین تریحون بهین تسرحون هم به شرحی زن. الحمدلله.